бисёр гузоришҳои даҳуми майро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага тақдими шумо мекунем. Шалоғул Хоҷа ҳастам. Салом. Имрӯз дар барнома. Рӯзи 9 май дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон бар асари таркиш ду ноболиғ аз деҳаи Қавоқ захмӣ шуданд. Доститони Олмон низомиёнеро боздошт намудааст, ки мехостанд ҷинояте содир карда масъулияти онро бар дӯши паноҳҷӯён борнамоянд. ва хоҳарон дар Тоҷикистон талош доранд бо қолабшиканӣ собит кунанд, ки занон заифу нотавон нестанд.
Минем агар дар зиндаги дар ҳолати ки дар кадом ҳолати бошад мо хатарнок вайкем, мо аз вай тарсем, ба ҳама хатарнаки бисёр дучор мешавем.
در پای زلزله‌های پیوپای در نویای لخش سابق جرگتال برخی از ساکنان به قرغیزستان همسایه هجرت کردند. کمیسیای ویژه کمیته حالت‌های اضطراری حالا مشغول تحقیق زیان رسیده هستند، ولی به نظر می‌رسد که مردم کوچ‌بسته تصمیم گرفتند روزهای وزنین را در قرغیزستان پشت سر کنند. در این باره همکارمان زرنگیز نوروشاه تفصیل دارد.
در پای زلزله‌های پیوپای برخی از ساکنان ناحیه لخش 300 کیلومتری شرقی دوشنبه با قرغیزستان همسایه کوچ بستند. بیشتر کوچ بستگان از جماعت الغی ناحیه لخش هستند. این اوایل‌ها از جمله افرادی هستند که منزل‌هایشان در زلزله‌های اخیر در پای فرامدن کوپوره‌ها آسیب دیده است. دولت منونوف رئیس جماعت الغی ناحیه لخش روز 10 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت شماری این ساکنان زیاد نیست. بخشی از دمی ساکنان این منطقه نزدی مرزی قرغیز تبارها هستند. ساکنان ناحیه لخش میگویند دو هفته باز در اینجا زمین میلرزد و آنها از ترس خراب شدن خانه هایشان شب را در بیرون روز میکنند. در پی دو زمین لرزه قوی در روزهای 3 و 5 می منزل های ساکنان بیش از 5 دهه در الغا و لخش این ناحیه زیان دیده است. حالا کمیسیون ویژه کمیته حالت های فوق العاده مشغول تحقیق زیان رسیده به این ساکنان هستند.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. در نویه شمسدین شوهین بر اثر ترکیش دو نابالغ از دهه قواق زخمی شدند. این حادثه بگوی 9 می در 5 کیلومتری مرز تاجیکستان افغانستان به انگام الفشینی رخ داده است. یک مقام حکومت نویه شمسدین شوهین گفت برادران شاروخ 14 ساله و سنت لوی 15 ساله فعلا در بیمارستان بستری اند. بر اثر ترکیش دست و سر و روی این دو کودک معیوب شده است. هنوز معلوم نیست که این مواد ترکنده از کدام زمان در اینجا باقی مانده است و به کی تعلق دارد. با خبر دیگر ناخوش مربوط به طفلی 3 ساله از نویه عبدالرحمن جامی است. اخیراً پیوندان جسد لویقجان عبدویف را که از کنار رود وخش در نویه دوستی پیدا کردند به رادیو آزادی در این باره خبر دادند. این طفل 24 اپریل ناپدید شده بود و نزدیکانش از کاربران رادیو آزادی برای پیدا نمودن او درخواست کمک کرده بودند. مقامات آلمان میگویند که باز یک سرباز را با گمان تحریزی سوی قصد به جان سیاستمداران این کشور دستگیر نمودند. آنها این جنایت را میخواستند از نام پناهجویان انجام بدهند. به گفته دوستیتونی بازداشت شده ها حتی با این هدف خود را همچون پناهنده سوریه ثبت نام کردند. جزئیات موضوع از ساجیده میرزا.
اداره دادستانی فدرالی آلمان روز 9 می خبر داد که در رابطه با طرح‌ریزی حمله به سیاستمداران طرفدار مهاجرت متهمی 3 بازداشت شد. اداره دادستانی میگوید که بازداشت شده شهروندی 27 ساله آلمان ماکسیمیلیان ت بوده است.
فردی متهم به طور جدی با آن عبدار می شود که از روی عقیده های افراطی راستگرا بر ضد دولت عملهای خشونت بار طرح‌ریزی کرده، آن را همراه با فرانکو آ و ماتیاس ف که ماه اپریل دستگیر شدند اجرا کردنی بود. بر پایه معلومات ما حمله را می بایست فرانکو آ اجرا می کرد.
با قول مقامات این 3 می خواستند حمله ها را طوری برهمانند که مردم آنها را همچون عملی تروریستی اسلامی های تندرو قبول کند که در آلمان پناهنده شدند.
بر پایه معلومات ما حمله را میبایست فرانکو آ اجرا میکرد. با این هدف او خود را همچون پناهجو از سوریه ثبت نام کرده بود. 3 متهم امید داشتند که با این عمل پناهجویان مسئول حمله نامیده خواهند شد. این است معلوماتی که ما در اختیار داریم.
طبق اطلاعی خبرگزاری ها ماکسیمیلیان ت در شهر کلی جنوبی غربی آلمان دستگیر شد. او با فرانکو آ یا فرانکو آلبرخت طوری بعضی رسانه ها نام او را پورا نوشتند، در پایگاه نظامی نزدیک به شهر استراسبورگ فرانسه خدمت می کرد. فرانکو آلبرخت 26 اپریل بازداشت شد. در روی خط به اصطلاح هدف‌های این سه نفر سابق پرزیدنت آلمان یوهایم گاوک و وزیر عدلیه هیکو ماس شامل بودند. گروه متهم این سیاستمداران را پشتبان سیاست ورودی مهاجران و خارجیان به آلمان می شمارد. این قضیه که مقامات آن را عجیب و غریب ارزیابی می کنند، نگرانی را در رابطه با بروز راست های تندرو در میان نظامیان آلمان به بار آورده است. اما رهبری بوندسویر فولکر ووکر گفت هیچ علامتی وجود ندارد که این گونه عقیده ها در نیروهای نظامی به شکل گسترده موجود باشد.
گزارش ساجده میرزو بود و اولو ارزیابی تحریزی کشتور برای بدنام کردن پناهندگان در آلمان رو با رهبری منطقه‌ای رادیو آزادی عباس جوادی ادامه میدیم. سوال نخستین من از عباس جوادی در مورد واکنش به این خبر در آلمان بود. خوش آمدید به برنامه ما. اصلا آقای جوادی بگید که این خبر در آلمان چی واکنش رو به وجود آورد؟
نگرانی از این هست که این خبر و نتیجه هایی که احتمالاً برای وزیر دفاع آلمان میتونه داشته باشد میتونه در نهایت و نتیجه انتخابات پارلمانی آلمان در تیر ماه میگوید نه در آخر تابستان امسال تأثیر بگذارد، همونطور که در نتیجه های انتخاباتی پرزیدنتی در فرانسه و آمریکا هم دیده شد و یا بیشتر احتمال میرفت که تحریک های خارجی از قبیل هک کردن ایمیل های مختلف سیاستمداران آمریکایی و فرانسوی ممکن است در نتیجه انتخابات آمریکا به خصوص تأثیر کرده باشد. همین نگرانی ها از یک طرف هست. نگرانی دوم در آلمان خوب مخصوصا با در نظر گرفتن گذشته آلمان در جنگ جهانی دوم، نگرانی این هست که آبروی بین المللی آلمان و ارتش آلمان با این ترتیب ممکن است ضرر ببیند، که این برای آلمانی ها مخصوصا چیز جالبی نیست.
تا جایی ما میدونیم بعد چند ماه آلمان در راستای انتخابات قرار دارد و طور معلوم مسئله مهاجرت این مسئله کلیدی هست و تا کجا همین مسئله در خود انتخابات و به واسطه در حزب آنگلا مرکل تأثیر خواهد گذاشت؟
نگرانی از این است که این ممکن است به خصوص در مورد انتخابات پارلمانی، به خصوص در مورد حزب سوسیال مسیحی به اصطلاح و دموکرات‌های مسیحی که رهبرش خانم مرکل هستند تأثیر منفی بگذارد. چرا؟ به خاطر اینکه خانم مرکل به اصطلاح در اون موجی که به مهاجرها می‌خواستن بیاین از سوریه، از افغانستان و غیره، در و پیکر آلمان رو اگر بخوایم اینطور بگوییم تقریبا میشه گفت با آغوش باز بگوییم باز کرد و آلمان قبول کرد، به نظرم بیش از 1 میلیون نفر رو قبول کرد از مهاجرای خارجی از جمله سوریایی ها غیره، و بعد دیدیم که خیلی ها از اینها، از این مهاجرهای و یا داوطلبین خوشمندان مهاجرت به آلمان در اعمال تروریستی هم شرکت داشت، نه اینکه همشون ولی بعضی هاشون شرکت داشتن، و این باعث برانگیختن احساسات منفی مردم نسبت به حکومت فعلی آلمان و حکومت دموکرات مسیحی آلمان شد، که البته من فکر نمی کنم در مجموع بتوند به محبوبیت خانم مرکل تأثیر چندانی برساند، ولی میتونه کمک بکنه که حزب سوسیال دموکرات که تا حالا البته در کوالیسیون بوده است با حکومت فعلی، در حکومت فعلی ممکن است اون به تنهایی و یا در اتفاق و کوالیسیون با حزب‌های دیگر به سر کار بیاید.
تفصیلات این موضوع و شکل کامل صحبت در وبسایت cw.tj و آزادی ویدیو یوتیوب نشر شده است. برنامه را ادامه میدهیم. شامی روزی 9 می رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ جیمز کومی مدیر FBI اداره تحقیقات فدرالی آمریکا را از وظیفه آزاد کرد. در شرح رسمی شیوه تحقیق پرونده رخنه پشته الکترونی حزب دموکرات آمریکا همچون سبب برکناری این مقامدار عنوان شده است. کومی تحقیق دخالت روسیه را به انتخابات آمریکا نیز رهبری میکرد و پیش از مهلت به استعفا فرستاده شد.
دونالد ترامپ شامی روزی سه‌شنبه به طور غیر منتظره بگیره، مدیر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا اف بی آی را از مقامش برکنار کرد. جیمز کامی در این وظیفه 5 سال فعالیت نمود. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور از روی توصیه دادستان کل عمل کرده است. سبب رسمی برکناری جیمز کامی نارضایتی از تحقیق قضیه شکسته شدن پشته های نمایندگان حزب دموکرات هنگام انتخابات سال گذشته عنوان شد. خبر استعفای مدیر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا پس از چند ساعتی نشر شرح این نهاد به برآمد کامی در مجلس سنت رسانه ای گشت. او هفته گذشته در نزد کمیسیون گزارش داده بود، اما به باور دموکرات ها سبب برکناری انگیزه های سیاسی دارد. کامی تحقیق ارتباط احتمالی دستیاران رئیس جمهور دونالد ترامپ با مقامات روسیه را در دوره انتخاباتی رهبری می کرد.
اولین سوال به ماموریت پرزیدنت این است که چرا این عمل حاضر به وقوع پیوست؟ اگر ماموریت به طرز تحقیق قضیه پیام‌های الکترونی هیلاری کلینتون از سوی رئیس اداره فدرالی تفتیشات جیمز کامی مخالفت داشت، چرا این مخالفت را در لحظه اول ورود به کاخ سفید آشکار نکرد؟ چرا او را همان وقت برکنار نکردند؟ چرا امروز؟ ما می‌دانیم که حالا مجلس نمایندگان دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی را تحقیق دارد که از آن احتمالاً ستاد ترامپ فایده برداشته است. سنت همین قضیه را تحقیق میکند. ما میدانیم که اف بی آی هم در پی تفتیش روابط ستاد ترامپ با روسیه است.
بله، سناتور جمهوری خواه جان مکین اظهار نمود که پرزیدنت در چارچوب صلاحیت هایش عمل کرده است.
من متاسفم که این حادثه روی داد. پرزیدنت در چارچوب وکالتش کار کرده است. من این اقدام را احترام میکنم.
در نامه‌ای که از سوی پرزیدنت دونالد ترامپ به رهبر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا ارسال شده است، گفته شده است که ما حتما رهبری نوی را برای اداره تحقیقات فدرالی پیدا میکنیم که باوری مردم و اعتماد به اهمیت رسالت کارمندان مقامات انتظامی را برقرار میکند.
برمیگردیم به تاجیکستان. اگر در گذشته به ورزش مشغول شدن دختران توجیک و شرکت نمودن آنها در سبقت ها معمول نبود، حالا برای برخی از آنها ورزش به شغل دائمی تبدیل یافته است. دو خواهران از تاجیکستان در جام آسیو از روی نمودهای آمیخته محاربه ها که برای یک دختر خطرناک حساب می شود توانستند صاحب مدال طلا گردند. مولا رجب یوسفی با این دختران صحبت داشت و تلاش کرد سبب های به این نوع ورزش را آوردن آنها را بفهمد.
دوگانیکا فاطمه و زهرا 25 سال دارند. این دو خواهر را تهدیدهای زندگی و دائما احساس خطر کردن در کوچه و بازار به یکی از نمودهای خطرناکی ورزش آورده است. آنها در آیله 4 دخترند و همه با همین احساس یک حربه شرقی را انتخاب کردند.
من فکر میکنم زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز از پس سر کنیم. یعنی یک چون ما فکر میکنم قوت زیاد نیست. یعنی ما میبینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک بکنیم، ما از وای ترسیم با هم خطرناک بسیار دچار میشیم.
خواهران خلوه ها قهرمانی آسیا آید به نماد کیک باکسینگ میباشند. زهرا خلوه نخستین بانوی تاجیک است که در این نمادی ورزش صاحب مدال طلای آسیا گشته است. دو خواهر دیگرشان به تکواندو و کیک باکسینگ مشغول میباشند. آخرین مسابقه که فاطمه و زهرا در آن غالب آمدند، چمپیونت آسیا از روی نمودهای محاربه‌های آمیخته میباشد که 30 اپریل در شهر اشقابات ترکمنستان برگزار گردید. خواهران فاطمه و زهرا را نخست احساس امنیت به ورزش آورد. حالا به هر تهدید کوچه می توانند با سزا جواب گویند، اما آنها فراتر از این رفته می خواهند به مقاومت های دیگر آماده باشند. این مقاومت ها در چهارچوب مهارت و فرهنگ صورت می گیرد که رسالت یک دختر را در جامعه سنتی بیان می کند.
این گزارش آخرین در نشر نوبتی برنامه بود. اگر می خواهید دائم در جریان تحولات توجیکستان و جهان باشد، پس سامانه www.ozodi.org در خدمت شماست. همچنین ما در شبکه اجتماعی با نام رادیو آزادی صفحه ویژه داریم و نوارهای ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر می شود. برای همراهی شما تشکر می گویم و خدا نگهبان هر یکی شما و تا برنامه فردا.
خرج میشه خدمت بخون خیلی ارزان سر دست سامان ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه باور رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا پیشنهاد میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بحث سوریه و مسائل دیگری جهان امروز با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در کاخ سفید ملاقات میکند. این خبر را ماموریت آمریکا و روسیه رسما تصدیق کردند. از زمان شروع فعالیت رسمی به صفت پرزیدنت در پس منظر اتهام دخالت روسیه به امور انتخابات آمریکا، این نخستین ملاقات روبروی دونالد ترامپ با مقام بلندپایه مسکو است. گفتگوی پرزیدنت با لاوروف بعد از ملاقات او با کاتب دولتی آمریکا رکس تیلرسون برنامه ریزی شده است. دونالد ترامپ که در جریان معرکه انتخابات سال 2016 بر روابط بهتر با روسیه دعوت میکرد، بعدن از موقع سنتی جمهوری خواهان کار گرفت و از تلاش های ناتو برای مقاومت به افزایش نیروی روسیه در مرزهای اروپا پشتیبانی کرد. اتحاد اروپا ایالات متحده را برای شدیداً کاهش دادن حق عضویت در سازمان ملل متحد تنقید کرد. نماینده ارشد اتحاد اروپا در امور سیاست خارجی فدریکا ماگرینی گفت که اهمیت حل مالی مشکلات گلوبالی کمتر از شرکت در حل نظامی مشکلات نیست و افزود:
So let me be very clear and speak directly to our American friends.
بگذارید به طور روشن بگویم و به طور مستقیم به دوستان آمریکایی امون مراجعت کنم. برای ما بسیار مهم است که سرمایه گذاری به این آژانسی ها ادامه یابند. این آژانسی ها برای صلح و امنیت گلوبالی مهمند، نه کمتر از سرمایه گذاری به ساحه امنیت و دفاع. اینها بعضن حتی اهمیت بیشتر هم دارند. ما اروپایی ها کمک به ساختار سازمان ملل متحد را همچون سرمایه گذاری مهم به امنیت خود ارزیابی می‌کنیم.
ایالات متحده حق عضویتش را در سازمان ملل متحد تا 640 میلیارد دلار کاهش داد و بودجه نظامیش را 15 میلیارد دلار بیشتر کرد. ماگرینی هنگام سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل گفت اتحاد اروپا نیمی بودجه مؤسسه های چون سازمان جهانی بهداشت، برنامه عمومی جهانی آذوقه، بنیاد اطفال سازمان ملل را داوطلبانه پرداخت میکند، زیرا نقش آنها را در تحکیم صلح و امنیت جهان مهم میشمارد. پرزیدنت نوی کره جنوبی مون چجه این 64 ساله در نخستین پیامش همچون رهبر دولت گفت که فوراً به حل بحران امنیتی در جزیره کره مشغول می شود. او گفت که اگر ضرور شود به واشنگتن، به پکین، به توکیو خواهم رفت و اگر شرط های هم پیش آید از پخینیان نیز بازدید می کنم. انتظار می رود مون برای از بین بردن جدایی که در پی رفتن پرزیدنت پیشینی کره جنوبی پک کین خه در حکومت این کشور به وجود آمده است، دست به تغییرات کادری جدی بزند. پک در نتیجه یک ماجرای فساد مجبور شد که از مقامش کنار رود. پرزیدنت نوی کره جنوبی وعده کرد که کشورش را از این ماجرای فساد نجات خواهد داد. رخسار جورخانه و مادر سرباز هلاک شده تاجیک جهانگیر قربانوف از بالای حکم دادگاه حربی گرنیزار دوشنبه به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کرده است. این مسئله روز 11 می بررسی خواهد شد. حکم یاربیگ سعیدوف لیتنانت قسم حربی 2747 در دوشنبه آخر ماه مارت امسال اعلان و او برای 9 سال روانه زندان گردید. نزدیکان جهانگیر قربانوف این حکم را ناکافی خوانده و گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان باید قضیه را جدا بررسی کند. رخسار جورخانه هم میگوید لیتنانت سعیدوف اساس ماده برآمدن از حد وکالت خدمتی مجرم شناخته شده، ولی ماده شکنجه از پرونده او برداشته شده است. در تاجیکستان بدرفتاری با سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند. از سال 2014 به این طرف سازمان دفتر آزادی های شهروندی حداقل 8 حادثه مرگ سربازان در ارتش را ثبت کرده است. و الماسبیگ اوتمبایف رئیس جمهوری قزاقستان روز 9 می هنگام سخنرانیش در مراسم در شهر بیشکک سیاستمداران و روزنامه‌نگاران روس را تنقید کرد که بعد از عملیات تروریستی در شهر سنت پترزبورگ ضد مهاجران قرغیزستان غوغا برپا می‌کنند. به گفته پرزیدنت قرغیزستان، سال‌های اخیر در روسیه صدای شخصان تورفت بلندتر می‌شود که میان مردم دو کشور بدبینی و خصومت نژادی برمی‌انگیزند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات تاجیکستان و ازبکستان از بهبود روابط میان دو کشور استقبال کرده و میگویند تا چند ماه اخیر همکاری ها در بخش های مختلف رو به گسترش است. امروز 10 می در شهر دوشنبه روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان آغاز یافت. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. منهاج‌الدین حاجی ماتوف معاون اول وزیر فرهنگ ازبکستان روز 10 می در نشست خبری مشترک در دوشنبه با عملکردها در این راستا از جمله اثرگیری پروازها میان تاشکند و دوشنبه و برگزاری نمایشگاه محصولات ازبکستان در پایتخت تاجیکستان اشاره کرد. با گفته وی تنها در این نمایشگاه 160 شرکت بزرگ ازبکستان 1500 نوع محصولات را معرفی کردند و در دایره این نمایشگاه میان شرکت های خصوصی این دو کشور با مبلغ 50 میلیون دلار قراردادهای همکاری امضا گردید. شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در این نشست خبری گفت که تحولات در روابط میان این دو کشور راه را برای سفرهای هنری و هنرپیشه‌های ازبکستان باز کرده و در جشن نوروز بین‌المللی در تاجیکستان در سال جاری گروه آوازخوان‌ها تحت رهبری مردان مولانوف سراینده سرشناس ازبکستان شرکت کردند. در نظر است سراینده معروف استرادی ازبک یولدوز عثمانوا در اواخر ماه جاری با برنامه بزرگ کنسرتی بازگشت دوست به تاجیکستان میآید. این سراینده دوام 8 سال اخیر به تاجیکستان نامده بود. شمس‌الدین آرومبگزاده در این نشست خبری نقش روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان را مهم خواند و گفت
خصوصیت مهم روزهای فرهنگی امروزه همین است که اون برای همکاری های منبعد خیلی زیچتر هنرمندان هر دو کشور شورای خیلی بزرگ میکشوید و حتی آنها میتوانند برنامه های مشترک کنسرتی هنرمندان تاجیک و ازبک منبعد براه اندازند. در روزهای نزدیکترین یکی از ستاره های صنعت ازبکستان در امفیتیاتر ما برنامه کنسرتی نمایش میتید.
معاون اولی وزیر فرهنگ ازبکستان در رابطه گفت که روزهای فرهنگی کشور است در تاجیکستان اقدام نخستین بوده و در آن شماره محدود هنرمندان شرکت میکنند. به هیئت هنرمندان ازبکستان که برای شرکت در روزهای فرهنگی آن کشور به تاجیکستان آمدند سراینده سرشناس چون غلامجان یعقوبوف و سوینج مومینوا که در تاجیکستان هواداران زیاد دارند و انسمبل دولتی ترانه و رقص ازبکستان شامل میباشند. معاون اول وزیر فرهنگ ازبکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد عدم شرکت شاعران نویسندگان ازبک در همایش فرهنگی گفت
ما با مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان به سازش رسیدیم که سال جاری دهه ادبیات و صنعت ازبکستان در تاجیکستان را برگزار کنیم. برگزار کردن روزهای فرهنگی فرصت و خرج زیاد می خواهد. ما برای آمادگی فرصتی خیلی کم داشتیم. روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان همگی 3 روز ادامه خواهد کرد.
وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز به نوبه خود گفت که بر اساس توافق میان وزارت‌های فرهنگ دو کشور در نظر است در ماه‌های مارس یا اپریل سال آینده در شهر تاشکند روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان برگزار شود. طبق برنامه روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان امروز ساعت 14 وقت محلی در تالار کاخ نوروز پایتخت فیلم هنری آتا یا پدر و در تئاتر اپرا و بالت برنامه صدرالدین عینی نمایش صنعتی تصویری و عکاسی ازبکستان معاصر برگزار می شود. شما امروز در این تئاتر رسمی با تنتنه افتتاح روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان دایر می گردد. روز آینده اعضای هیئت هنرپیشه‌های ازبکستان به شهر قرغان‌تپا مرکز ولایت قفقاز سفر کرده و در حضور تماشابینان این شهر برنامه‌های کنسرتی برپا خواهند کرد. روز 12 می در تالاری کاخ نوروز فیلم هنری آیقس ارتگی یا افسانه ماهلیقا به نمایش گذاشته شده و شام آن روز در تئاتر دولتی اپرا و بالت مراسم با تنتنه انجام روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان برگزار خواهد شد.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک چه خیل؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 9 می جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات مرکزی آمریکا یا FBI را از مقامش برکنار کرد. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ در نامه به جیمز کامی نوشته است که وی توانایی رهبری مؤثر FBI را ندارد و این نهاد به یک رهبری نو نیاز دارد تا باوری مردم به آن را دوباره به دست بیارد. چون چرا این موضوع را من محمد و فاریزازاده پیشنهاد میکنم. در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که رئیس جمهوری آمریکا با توصیه داستانی کل و معاونی او جیمز کامی را برکنار کرده است. دونالد ترامپ در این نامه نوشته است: با وجود این که باید بگویم سه بار به طور علاهیده مرا آگاه کردید که نهادهای زیرتابه شما در حال تحقیق از من نیست، اما من به این نظری وزارت عدلیه موافق هستم که شما توانی رهبری مؤثر این اداره را ندارید. دونالد ترامپ باید رئیس نوی اف بی آی را به سنت امریکا معرفی کند. در همین حال کاخ سفید نسخه از نامه راد روزنستاین معاون داستانی کل درباره سببهای برکناری جیمز کامی را نشر کرده است. معاون داستانی کل امریکا نوشته است که من نمیتوانم از شیوه که مدیر اف بی آی پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون را رهبری کرد دفاع کنم و نمیتوانم درک کنم که چرا حاضر نشد وقتی تقریبا همه گفتند که اشتباه میکند این موضوع را بپذیرد. جیمز کامی هفته گذشته در کمیته عدلیه مجلس سنت امریکا به سوالها در خصوص مسئله های مختلف از جمله دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و مسئله تحقیقات از پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون پاسخ داده بود. آقای کامی از تصمیم سال گذشته خود برای اعلام انجام تحقیقات نو از پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهور دفاع کرده و گفته بود اگر انجام این تحقیقات را به اطلاع مردم نمی رساند مرتکب پنهانکاری می شود. سناتور باب کیسی روز 9 می در واکنش به قرار ترامپ آیدی از مقام سبکدوش کردن رهبر اف بی آی جیمز کامی به خبرنگاران گفت:
فکر میکنم این ناشفته کننده و عملی برای رئیس جمهوری امریکا کاملا بیجا است. مدیر اف بی آی چند هفته پیش اشاره کرد تفتیش جنایی ادامه دارد که ممکن است بر علاوه دیگر سالها ارتباطی ستاد انتخاباتی و حکومت روسیه را در بر بگیرد و بعد از همین رهبر نهاد تفتیشاتی در اینجا اف بی آی را برکنار کردن کاملا بیجاست.
در همین حال لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه از برکناری جیمز کامی استقبال کرده است. این در حالی است که سناتورهای دموکرات از برکناری جیمز کامی انتقاد کرده و میگویند که برکناری رئیس اف بی آی میتواند تلاش برای سست کردن روند تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 باشد. رهبری اقلیت دموکرات در سنت آمریکا چارلز شومر میگوید که پرزیدنت دونالد ترامپ اشتباهی بزرگی کرده است. رئیس جمهوری خواه کمیته اطلاعات مجلس سنت در بیانیه گفته است که از برکناری جیمز کامی نگران شده است. با گزارش سی این این، جیمز کامی روز سه‌شنبه برای شرکت در یک سمینار در کالیفرنیا بوده است و در جای کار خود حضور نداشته است. جیمز کامی در سال 2013 با 90 رأی طرفدار و یک رأی مخالف در سنت آمریکا به عنوان رئیس اف بی آی مورد تایید قرار گرفته بود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
نامزدهای کشورهای ارمنستان، آذربایجان و مولداو توانستند که به دور نهایی آزمون موسیقی یوروویژن امسال راه یابند. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. یوروویژن یکی از سابقه‌دارترین آزمون‌های موسیقی تلویزیونی اروپا است که سال‌های آخر در میان جمهوری‌های سابق شوروی نیز استعدادهای نو را به جهانیان معرفی می‌کند. امسال از ارمنستان آوازخوان ارتسویک، از آذربایجان دهج یا دیانا حاجیوا و از مولداو گروه هنری سانستروک پروژکت اشتراک می‌کنند. نامزدی آنها در بخش اولی دور نیمه‌نهایی آزمون پذیرفته شد که روز 9 می در شهر کییو پایتخت اوکراین به طور زنده برگزار گردید. همسکلتا کشوری دیگر که در نتیجه آوازدهی اخیر به دور نهایی آزمونی روز 13 می راه یافتند، استرالیا، بلژیک، قبرس، یونان، پولش یا لهستان، پرتغالیا و شویتسیا می باشند. آلبانیا، گرجستان و مونتنگرو نتوانستند که به دور نهایی راه یابند. دور دوم نیمه نهایی آزمون که روز 11 می برپا می شود، در این بخش از جمله نامزدهای بلاروس، مکدونیا و سربیا برای حق اشتراک در دور نهایی آزمون مبارزه خواهند برد. اوکراین که سال گذشته برنده کل آزمون یوروویژن گردید، بدون شرط و به طور مستقیم به دور نهایی آزمون راه می‌یابد. از روی شرط‌های این آزمون با نفوذ، 5 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به حیث بنیادگذاران اتحاد تلویزیون و رادیوشنوایی اروپا و مؤسسان آزمون همیشه در دور نهایی این آزمون موسیقی اشتراک می‌کنند. پیش از آن که اسم برندگان بخش اول آزمون نیمه نهایی اعلام شود، روز 9 می آوازخوان تاتارهای قریم جماله برنده کل آزمون یوروویژن در سال 2016 سرود غالب آزمون پارساله را اجرا کرد. این ترانه درباره فاجعه اخراج تاتارهای قریم از زمینهایشان در دوران حکمرانی یوسف استالین در سال 1944 قصه می کند. Humanity cries, you think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. نامزد روسیه یولیا سامویلوا که میبایست در دور نیمه نهایی آزمون در شهر کیف اشتراک میکرد، از حق ورود به اوکراین محروم شد. کیف گفت که این آوازخوان بعد از هنرنمایش در نیم جزیره قریم در سال 2015 مقررات ورود به خاک اوکراین را نقض و به همین خاطر برای اشتراک در آزمون راه دادن نمیشود. روسیه سال 2014 به طور خودسرانه و غیر قانونی نیم جزیره قریم را تصرف کرد و این عملش باعث به محکومیت و هم تحریم کشورهای اروپایی و غربی شد. بعد آنکه سامویلوا پیشنهاد تشکیل کنندگان آزمون درباره شرکت اینترنتی زیندش در این سبقت را رد کرد، کاملا به آزمون راه نیافت. روز 9 می در مراسم تجلیل از 72 سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی، سامویلوا دوباره در قریم حاضر شد و در کنسرت ایدانه مقامات محلی اشتراک کرد.
I'm حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین با ساکنان از آبخیزی‌های اخیر آسیب دیده دهه پاروار و مولیاب در حدود ناحیه جیهون زمین پیشنهاد کردند تا که توانند برای خود منزل‌های نو و امن بنیاد کنند، ولی نه همه آفت‌زده‌ها آماده شدند مکان زیست خود را به منطقه دیگر در فاصله 250 کیلومتر راه عوض کنند. آنها میگویند در شرایط امروزه ساختن خانه خیلی برای آنها مشکل است. من محمود جان رحمت‌زاده تفصیلات این موضوع را از کلاب تقدیم می‌کنم. آفت طبیعی شب 20 به 21 اپریل امسال در روستای پاروار و مولیاب 5 خانه را کاملا و حدود 30 منزل را قسمان خراب کرد. در نتیجه زندگی نزدیک 90 ساکن محلی در خانه هایشان ناممکن گردید. اسامی‌الدین شاکیرا معاون رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین آید به ساختمان روز 9 می در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا آنها روی خط ترتیب داده ایستادند تا ساکنان را از این موضع به ناحیه جیهون بکشانند. جناب شاکیرا گفت که هرچند آنها نام‌نویس کردند، ولی تا حال ساکنان خاموشی را اختیار کردند. او میگوید که ساکنان در وقت آفت برای کوچاندن راضی شده با مساعد شدن هوا از کوچیدن خودداری میکنند.
امی بیستیزه نفر چسمی دیدو کار کن بیستیزه نفر در منطقه خفنو پایی اما تو بیستیزه نفر باید همون دیاره خانه هستن که باید بخیر خفنو که باید همون بخیزن او خروز گوزی داشت از گوزی سیر اقلا با همه در کنه اما گوزی دارم سر در بسر جاست اگر در ایسی محالات خونه با خونه هستی باید رازی شما بگیرم اما یک چیزه در ما وقتی پیشنهاد بکنیم که
پیشنهاد و کوچ بستنی ساکنان دهه های پاروار و مولیاب در حال است که اکثری ساکنان این دهات میگویند خاموشی آنها به معنای عدم امکانیت ساختن خانه های نو در جای نو میباشد. ساکنان میگویند که هرچند آنها برای گرفتن قطعه زمین از ناحیه جیهون عریضه نوشتند، ولی نمیتوانند همین حالا دهه را ترک کرده از پی ساختن خانه نو شوند. سفرگل حکیموا ساکنی دهه پاروار روز 9 می به رادیو آزادی گفت که همسرش در روسیه کار و فعالیت کرده با یک مشکل خانه ساخته بود، اما حالا شوهرش بیمار است و دیگر شرایطی از نو ساختن خانه و در را ندارد. خانم حکیموا افزود که هرچند خود را نام‌نویس کرده است، ولی هیچ گو خانه اش را ترک کردنی نیست. او میگوید شوهرش دیگر قوای کار و از نو ساختن خانه و در را ندارد.
و حال ما امروز در روسیه در همین سنو رفتگی مینت کرد کل کرد این افشان دو در خونه ما هم نفرست معنی خونه یا بود ما در حیات نمیفرم معنی خونه ایش مینت کردم اونم بگرم دو در این سوال ما دیگر سلامتی خوب نیست که یک سنگ خوک بگیره در بلای سنگ دمونه.
این بار اول نیست که حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین برای کوچانیدن ساکنان به مشکلی روبرو می شود. سال 2014 در یک آفت طبیعی در جماعت سریچشمه 13 نفر قربان شده 10 ها خانه دیگر ولنگار گشته بود. بعد این کمیسیا تشکیل کرده شده در اول قرار بود که ساکنان به ناحیه دنگره کوچانیده می شوند، اما این کار نشد و پیشنهاد شد که به ناحیه جیهون کوچانیده می شوند. ولی ساکنان ضرر دیده این جماعت در برابر دیدن موضع زیستشان راضی نشدند که به ناحیه جیهون بکوچند. بحرالدین سنگی‌مدو یک روزنامه‌نگار محلی که تا آخر این موضوع را پیگیری کرده بود در صحبت با آزادی گفت که ساکنان رفته اول از ناحیه جیهون دیدن کرده بودند. جناب سنگی‌مدو افزود که بعد دیدن موضع آنها برای کوچ بستن راضی نشدند. او میگوید که حالا ساکنان در همان جایی که خوفناک حسابیده میشد به سر میبرند. اما از حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین گفتند که آنها در برابر زمین برای ساختن خانه کمک می رسانند و قرضهای دراز مدت به مبلغ از 3 تا 3.5 هزار سومانی داده می شود. ولی ساکنان می گویند که این مبلغ نه برای ساختن خانه کفایت می کند و نه برای خرج دیگری نظری خرید محصولات ساختمانی. ضمناً در دهه پاروار 200 و در روستای مولیاب 100 خانواده به سر می برد که در مجموع بیش از 1,500 اهالی را تشکیل می دهد. نزدیکترین بیمارستان هم در فاصله 10 کیلومتر دورتر در مرکز ناحیه جایگیر است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
Hey,
هیئت ورزشی تاجیکستان برای شرکت در بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی روز 10 می به شهر باکو سفر کرد. دسته استقلال دوشنبه بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 پیروز شد. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی که از 12 تا 22 می در پایتخت آذربایجان با شرکت بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور برگزار می شوند شرکت می ورزند. در این بازی ها ورزشکاران برای 269 مجموعه مدال ها از روی 20 نمود در 16 انشاءات معاصر ورزشی باکو سبقت میکنند. با اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان در این بازی ها 29 ورزشکار تاجیک از روی 7 نمود جودو، تیراندازی، تایکواندو، WTF، والیبال، وزنه‌برداری، گوشتی آزاد و ورزش های زورخانه‌ای رقابت میکنند. در بین آنها ورزشکاران معروف به مثل مهرو حلیم و فرهاد نعمتوف، بهادر قادیروف، فرهاد انقلوف و نوروز عربوف هستند. فرهاد نعمتوف برنده مدال برنجی بازی های آسیا در سال 2014 در اینچون کره جنوبی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند با استیپندیه های کمیته ملی المپیک سرفراز گردانیده می شوند. همه طرفه تلاش و حرکت کرده ایستادند برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
باید تذکر داد تصمیم درباره برگزاری بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در باکو ماه ایولی سال 2013 در اسمبلی کلی سازمان ورزشی همبستگی اسلامی در شهر جده عربستان سعودی گرفته شده است. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف گذاشته دور چهارمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 8 می در مهمانی بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب شد. به این ترتیب دسته استقلال که 2 بازی کمتر کرده است با 19 امتیاز در صدر جدول مسابقه قرار دارد. ЦСКА Помири Душанбе با 16 امتیاز در زینه دوم و خوجند با 14 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. بازی های دور 10 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 12، 13 و 14 می برگزار می شوند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان نخستین نشریه قوم قرلوق با نام قرلوق‌نامه تأسیس یافته است. مسئولان نشریه میگن الکی شماره نخستین نشریه در حجم 8 صفحه با زبان‌های ترکی قرلوقی و تاجیکی به تب رسیده است. تأسیس این نشریه در حالی است که اخیراً کتابی مخصوص درباره تاریخ قوم قرلوق در آسیا میانه با زبان تاجیکی از چاپ برآمد. رحمایل سفروف یکی از بنیانگذاران نشریه قرلوق‌نامه و ترجمان کتابی دولت قرلوق و قرلوق‌ها در تاجیکستان از نخستین نفرانی میباشد که درباره قوم قرلوق در تاجیکستان تحقیقات علمی انجام داده است. ما با رحمایل سفروف درباره حیات این قوم، تغییرابی آنها از قوم کوچمنچی به مردم بومی و آمیزششان با تاجیکان صحبت انجام دادیم. اما شنونده عزیز، نخست بیاید با شرح حال جناب رحمایل سفروف آشنا شویم.
رحمایل سفروف 11 مرد سال 1963 در جماعت وطن ناحیه فرخار تولد شده است و تحصیل میانه را در مکتب رقم 17 ناحیه وخش گرفته است. بعد ختم مکتب در سال 1980 به فاکولتت زبان روسی دانشکده زبانهای تاجیکستان داخل شده سال 1985 آن را ختم کرده است. او همچنین سالهای 1996 2001 در فاکولتت حقوقشناسی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان تحصیل کرده است. رحمایل سفروف فعالیت مهنتیش را سال 1979 در وظیفه کاتب کمسومول ناحیه وخش شروع نموده است. بعدن در وظیفه رئیس جماعت وطن این ناحیه کار کرده است. او سال 2000 و کمیته صناعت مدافعی نزد حکومت تاجیکستان دعوت شده تا سال 2002 در وظیفه مدیر شعبه اتحاد دولت‌های مستقل و خارج دور این نهاد ادای وظیفه نمود. رحمایل سفاروف سالهای 2003-2007 معاون رئیس اسوسیاسیون سیاست‌شناسان تاجیکستان عاید به سیاست جوانان بود. رحمایل سفاروف در بخش اسپرانتورای دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل نموده، در موضوع وضع اقتصادی اجتماعی قرلوخا در عصرهای میانه تحقیقات علمی انجام داده است.
اینک رحمایل سفاروف با ماست و جناب سفاروف خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار علمیتان و قوم قرلوق در تاجیکستان داشته باشیم.
خب استاد، چه ضرورت پیش اومد که شما در رابطه با قوم قرلوق پژوهش علمی انجام میدهید؟
فعلا این مردم ترک‌تبار قدیمی میباشد و در کشور ما یگان کس از خود علمان یا که از خود همون تحقیقاتشون یکان کار علمی بردگی نیست و اومن همین مردم از قدیم ایام بنابرای خلاصه های بعضی تحقیقاتشون از عصر شش اینجانب در تاجیکستان استقامت دارن و در ترقیات رشد نمی کشور به حد سهم بسزا دارن.
جایگاه این قوم در تاجیکستان و میان قوم های دیگر تا چه اندازه است؟
بنا بر تحقیقات خود در 25 ناحیه های تاجیکستان قرلوخ ها زندگانی دارند. اول خصوص بیشترش در ناحیه های جنوبی تاجیکستان و ناحیه های مرکز تابع مرکز می باشند. در شمال تاجیکستان یک قسمی قرلوخ ها در اشت، اوروتپا، استرافشان و در پنجاکنت باستانی استقامت دارند. آنها را ترک ها هم می نامند، ترک ها قلق ها هم می نامند و قلق ها هم می نامند. در سرچشمه های فارس، تاجیک و عرب اینها قلق نوشته می شود. می بینم برای این یک لخت آمدن این کلمه بسیار دشوار است و خود مردم اینو قلق می نامند.
بیشتر کدام ویژگی ها و خصوصیت های این قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت؟
کدام ویژگی ها چی؟
بزرد کدام ویژگی ها و خصوصیت های همین قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت از امکار علمی دان؟
ما رسیگم در موافق تحقیقات فقط قلق های عصر میانگی را حاضر در بر گرفتیم و بیشتر کارهای صحرایی و کارهای علمی در جای ها هم گذراندگی باشیم، لیکن فقط تکیه به سرچشمه ها، تکیه به علم هایی که علمانی که در دیگر ممالک کشور تحقیق گذراندگی بودن، خلوخ های عصر میانگی رو در بر گرفتیم. خلوخ ها چیل که من در پیش گفته گذاشتم از عصر 6-7 اینجانب در این سرزمین زندگانی دارن. بیشک آنها در قسم شمال افغانستان هم و قسم جنوب ازبکستان هم زندگانی دارن. برای همین هم این قوم ها بسیارتر با ترک ها آمیزش یافتن و تاجیک ها آمیزش یافتن، برای که همچون مردم قدیمه در همین سرزمین ترک ها هم استقامت داشتن، تاجیک ها هم استقامت داشتن. در اومن در جنوب تاجیکستان شمال افغانستان قلقه رو قلقهان تاخرستانی می نامند که این از قدیم آمدنشون دلالت می دهد و اون قوم هایی که بعد اصطلاح مغل آمده که بودن، من دیگر ترک نجات، مغل نجات قوم های نقطی آمیزش سخت یافتگی نیست. قلقه ها علال خصوص با خطاقان ها، کنگرات ها، لقای ها، خب برلاس ها، برلاس ها از قوم قلق ها زبان گرفتن. برلاس ها امروز زبان قلق ها رو از خود کردن و آزادانه حرف میزنن. اومن زبان دولتی، از زبان ادبی دولتی ازبکی 80% زبان قلق ها میباشد، از قلق ها گرفتن. و هم
شنونده عزیز، صحبتی ما رو با رحمایل سفاروف نخستین محقق قوم قلق در برنامه مهمان آزاده از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حالو خوب در کدام عصر به حضور یعنی اصول مرکزی و افغانستان و از اونه تاجیکستان این آمدن از کلی ها که ساکنان بومی اینجا هستن طبق تحقیقات علمی
اومن با علما به همین خلاصه آمدن که از آلتای جنوبی از گرد اطراف ینیسه آنها اول به هفترود آمدند. عصر هشت این جانب در هفترود زندگانی داشتند. لیکن تحقیقات های روز، علمان روز، علمان من غرب اثبات نمودند که بشک علمان آلمانی اثبات نمودند که هنوز از عصر شش در بالاوی دریای امودریا قلقاز زندگانی داشتند. این هر دو طرفی، هم طرفی چپ هم طرفی ساحل راست افغانستان تاجیکستان کنونی استقامت داشتن.
ما قبلا دیروز صحبت داشتیم، در صحبت گفتید که قرلخو با ازبکو و ترکمن ها یک نیستند و کوشش یک نشان دادن این ملت و قوم خطا است. چه دلایل های در این رابطه در دست دارد که مثلا میگید که قرلخو و با ازبکو و ترکمن ها یک قوم و ملت نیستند؟
بنابر سرچشمه ها که آورده است بیشک در ادبیات فارسی تاجیک، در سرچشمه های فارسی تاجیک، خب قرلوخ ها در هفت روز زندگانی میکردند و همون قبیله زور بود که قبیله دیگری را از همون جا میراندند، یعنی که قبیله با قبیله ها پس در حالت جنگی بودند و برای کشت، برای من زمین، برای ایلاق، برای چراگاه آنها بیشتر مبارزه می بردن و همون قبیله زور میمون قبیله بایدادگی خویده همون و بود که می پرتفت همون دیاره می رفتن. برای همینم ترغش ها، اوغز ها، کپچاق ها در قدیم همین خیلی قبیله ها بودن. قرلوخ ها آنها رو گفت رسو ویتیسنید کرده، چیز کرده براوردن از همون حدود و در حدود هفترود 200 سال حکمرانی داشتن. بعد از این خط بعد دیگه قبیله ها آمدن، باق دیگه قبیله ها قطع آمیزش یافتن. لیکن نام هایی که پیدا شدن، من ترکمن، ازبک، قزاق، این نام ها بعدن پیدا شدن. تا این نام ها، تا این خلقیت ها، خلق ها، عموماً این خلق ها وجود نداشتن. ترکمن ها اول اوغوز ها بودن، قرلوخ ها هم سه اوغوز میگفتن، اوغوز ها بودن، 9 اوغوز بودن، من اویغور ها، قرلوخ ها را سه اوغوز میگفتن، یعنی سه قبیله بزرگوی بودن که خلق شدن. و اتنوگنیزی همین مردم در هفترود تشکل یافت. فرغانه، هفترود، وادی فرغانه، هفترود، بعد آمده به ماورا هنر، این یک قسمش با این طرف آمدن، قسم دیگرش که به تاخارستان آمدگی بودن با ترکستان شرقی میگن ترفان، این طرف ها قطید آمده تا هندو سین زندگانی دارن.
یک سال دیگه دارم دوام اینقدر سال که قرلوخ ها با تاجیکان و با دیگر ملت ها قوم در تاجیکستان زندگانی دارن تا کجا یعنی با تاجیکان ادپتاسیه که یعنی آمیزش یافتن؟
عموماً اگر لهجه قلوغی را گیریم، لهجه شیرین تر از که نسبت به لهجه هایی که دیگر طرف دیگر ممالک که آسیای مرکزی در زندگانی میکنند، قلوغ های جنوبی تاجیکستان، قلوغ های شمال افغانستان، این کلمه های ارخایسی یعنی که کوهن به حد بسیار دارن استفاده میبرند و در کلمه در گفتو در ویژه گذاری یا که گفتاری خلاق های جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان بیشک کلمه های تاجیکی استفاده برده میشد به شکل ادپتاسیه یافتگی و استفاده. ما در ما گفته میتونیم که من همه همو چیزهای بساطی خونه یا که قوم و قبایل اوچا اوتا این کلمه ها همش چخیل که تاجیکو استفاده میبرن، قلقو هم همین خیلی استفاده میبرن، یا که بساطی خانه یا که چیزو، یعنی که شهرنشینی کلمه هایی که از کوچی به تاجیکی گذشت، از تاجیکی به قلقو گذشتن به حد بسیار هستن، هستن که کلمه هایی که به تاجیکی هم گذشتگی هستن از قبیل قیچی، قرود، اون کلمه هایی که حرف قطعی سر بشن همش این قلقو هست.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستن رحمایل سفاروف، ترجمان کتاب دولت قرلق و قرلق ها. صحبت را ادامه می دهیم.
کدام جنبه های تاریخی و فرهنگی و سنتی همین قوم قرلق رو شما می توانید نمبر کنید که از دیگر قوم و ملت ها در تاجیکستان فرق اونها رو فرق میکنند؟ با همین خصوصیت های تاریخی و سنتی و فرهنگی همین قوم قرلق از دیگر قوم و ملت ها فرق میکنند در تاجیکستان؟
گرچندی که عصرهای زیاد هم گذشته باشد، طولی هزار سالها گذشته باشد، خلقها همو خصوصیت های ملی خود را، خصوصیت های که در وابسته به همه قوم و قبایل بود، اونو آن را گم کردگی نیستند. بله، بسیار در بسیار جاها آنها در الهیدگی خشلاق های خداشون رو دارن، علایدگی زندگانی میکنن و در همین جا همه چیزها سخرانیستن، حفظ کرده تونستن. لیکن در آن جاهایی که مثال با تاجیکان یا که دیگر خلقیت هایی که من لقای ها من دیگر هستم، بعضی چیزاشون خصوصیت های اتنیکی خداشون رو قریب که گم کردن. من در منطقه فرض کردیم یوان، در نواحی یوان، دنگره، وش، در قسمی چول ها که خلق ها زندگانی میکنن، همه چیزهای خصوصیت های اتنیکی خودشون ها حاضر داشته ایستاده است. علال خصوص بیشتر از چارواداری استفاده، با چارواداری مشغولن، حاضر هم به ایلوغ میروند، یعنی که لیتوفکا میگن یا که زیموفکا، بعد قشلوغ میبیوند گشته. خب حاضرم من از همون چیزهای چوروا بیشتر استفاده میبرن، نمدرزی، گلیم بوفی. خب من تیار نمودن خوراکه از همین چوروا که به خلدیلنیک به یخدان همین را بسیار داشته استادن، همین خصوصیت را حالیم دانسته، یا که نانهای تاوگی میگن، همین چیزا هست حالیم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودند رحمایل سفاروف، مسئول نشر قرلقنامه و محقق قوم قرلق در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، برای یک یک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهدار.
گزارش های دهم می را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما میکنیم. شالوی گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه روز 9 می در نویای شمسدینی شوین ولایت خاتلون بر اثر ترکیش دو نوبلغ از دهای قواخ زخمی شدند. دوستیتونی اولمون نظامیانی را بازداشت نموده است که میخواستند جنایت صادر کردن مسئولیت آن را بر دوش پناهجویان برنمایند. و خواهران در تاجیکستان تلاش دارند با قلاب شکنی ثابت کنند که زنان ضعیف و ناتوان نیستند.
اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک بکنیم، ما از بای ترسیم ما هم خطرناک بسیار دچار میشیم.
در پای زلزله های پیوپای در نویای لخش سابق جرگتال برخ ساکنان به قرغزستانی همسایه هجرت کردند. کمیسیای ویژه کمیته حالتهای اضطراری حالا مشغول تحقیق زیانی رسیده هستند، ولی به نظر می رسد که مردم کوچبسته تصمیم گرفتند روزهای وزنین را رو در قرغزستان پشت سر کنند. در این باره همکارمان زرنگیز نوروشو تفصیل دارد.
در پی زلزله‌های پیاپی برخی از ساکنان ناحیه لخش 300 کیلومتری شرقی دوشنبه با قرقیزستان همسایه کوچ بستند. بیشتر کوچ بستگان از جماعت الغی ناحیه لخش هستند. این ناحیه‌ها از جمله افرادی هستند که منزل‌هایشان در زلزله‌های اخیر در پی فرامدن کوهپاره‌ها آسیب دیده است. دولت منونوف رئیس جماعت الغی ناحیه لخش روز 10 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت شماری این ساکنان زیاد نیست. بخشی از دمی ساکنان این منطقه نزدی مرزی قرقیز تبارها هستند. ساکنان ناحیه لخش میگویند دو هفته باز در اینجا زمین میلرزد و آنها از ترس خراب شدن خانه هایشان شب را در بیرون روز میکنند. در پی دو زمین لرزه قوی در روزهای 3 و 5 می منزل های ساکنان بیش از 5 دهه در الغا و لخش این ناحیه زیان دیده است. حالا کمیسیون ویژه کمیته حالات های فوق العاده مشغول تحقیق زیانی رسیده به این ساکنان هستند.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. در نویه شمس دین شوهین بر اثر ترکش دو نابالغ از دهه قواق زخمی شدند. این حادثه بگاهی 9 می در 5 کیلومتری مرز تاجیکستان افغانستان به انگام الفشینی رخ داده است. یک مقام حکومتی نویه شمس دین شوهین گفت برادران شاروخ 14 ساله و سنت لوی 15 ساله فعلا در بیمارستان بستری اند. بر اثر ترکش دست و سر و روی این دو کودک معیوب شده است. هنوز معلوم نیست که این مواد ترکنده از کدام زمان در اینجا باقی مانده است و به کی تعلق دارد. و خبر دیگر ناخوش مربوط به تفلیس ساله از نویه عبدالرحمن جامی است. اخیران پیوندون جسد لایق جان عبدویف را که از کنار رود وخش در نویه دوستی پیدا کردند با رادیو آزادی در این باره خبر دادند. این طفل 24 اپریل ناپدید شده بود و نزدیکانش از کاربران رادیو آزادی برای پیدا نمودن او درخواست کمک کرده بودند. مقامات آلمان میگویند که باز یک سرباز را با گمان تحریزی سوی قصد به جان سیاستمداران این کشور دستگیر نمودند. آنها این جنایت را میخواستند از نام پناهجویان انجام بدهند. به گفته دوستیتونی بازداشت شده ها حتی با این هدف خود را همچون پناهنده سوریه ثبت نام کردند. جزئیات موضوع از سجیده میرزا.
اداره دادستانی فدرالی آلمان روز 9 می خبر داد که در رابطه با طرح‌ریزی حمله به سیاستمداران طرفدار مهاجرت متهمی 3 بازداشت شد. اداره دادستانی میگوید که بازداشت شده شهروندی 27 ساله آلمان ماکسیمیلیان ت بوده است.
فرد متهم به طور جدی با آن عیبدار می شود که از روی عقیده های افراطی راستگرا بر ضد دولت عمل های خشونت بار طرح‌ریزی کرده، آن را همراه با فرانکو آ و ماتیاس ف که ماه اپریل دستگیر شدند اجرا کردنی بود. بر پایه معلومات ما حمله را می بایست فرانکو آ اجرا می کرد.
به قول مقامات این 3 می خواستند حمله ها را طوری براه مونند که مردم آنها را همچون عملی تروریستی اسلامی های تندرو قبول کند که در آلمان پناهنده شدند.
بر پایه معلومات ما حمله را می بایست فرانکو آ اجرا می کرد. با این هدف او خود را همچون پناهجو از سوریه ثبت نام کرده بود. 3 متهم امید داشتند که با این عمل پناهجویان مسئول حمله نامیده خواهند شد. این است معلوماتی که ما در اختیار داریم.
طبقه اطلاعی خبرگزاری ها ماکسیمیلیان ت در شهر کلی جنوب غربی آلمان دستگیر شد. او با فرانکو آ یا فرانکو آلبرخت طور بعضی رسانه ها نام او را پورا نوشتند، در پایگاه نظامی نزدیک به شهر استراسبورگ فرانسه خدمت می کرد. فرانکو آلبرخت 26 اپریل بازداشت شد. در روی خط به اصطلاح هدف های این 3 سابق پرزیدنت آلمان یوهایم گاوک و وزیر عدلیه هیکو ماس شامل بودند. گروه متهم این سیاستمداران را پشتیبان سیاست ورودی مهاجران و خارجیان به آلمان می شمارد. این قضیه که مقامات آن را عجیب و غریب ارزیابی می کنند، نگرانی را در رابطه با بروز راست های تندرو در میان نظامیان آلمان به بار آورده است. اما رهبری بوندسویر فولکر ووکر گفت هیچ علامتی وجود ندارد که این گونه عقیده ها در نیروهای نظامی به شکل گسترده موجود باشد.
گزارش سجیده میرزا بود و حالا ارزیابی طرح‌ریزی کشتار برای بدنام کردن پناهندگان در آلمان را با رهبری منطقه‌ای رادیو آزادی عباس جوادی ادامه می‌دهیم. سوال نخستین من از عباس جوادی در مورد واکنش به این خبر در آلمان بود.
خوش آمدید به برنامه ما. اصلا آقای جوادی بگوید که این خبر در آلمان چه واکنشی را به وجود آورد؟
نگرانی از این هست که این خبر و نتیجه هایی که احتمالاً برای وزیر دفاع آلمان میتونه داشته باشن میتونه در نهایت به نتیجه انتخابات پارلمانی آلمان در تیر ماه میگوید نه در آخر تابستان امسال تأثیر بگذارد، همونطور که در نتیجه های انتخاباتی پرزیدنتی در فرانسه و آمریکا هم دیده شد و یا بیشتر احتمال میرفت که تحریک های خارجی از قبیل هک کردن ایمیل های مختلف سیاستمداران آمریکایی و فرانسوی ممکن است در نتیجه انتخابات آمریکا به خصوص تأثیر کرده باشد. همین نگرانی ها از یک طرف هست، نگرانی دوم در آلمان خب مخصوصا با در نظر گرفتن گذشته آلمان در جنگ جهانی دوم، نگرانی این هست که آبروی بین المللی آلمان و ارتش آلمان با این ترتیب ممکن است ضرر ببیند، که این برای آلمانی ها مخصوصا چیز جالبی نیست.
تا جایی ما میدونیم بعد چند ماه آلمان در راستای انتخابات قرار دارد و طور معلوم مسئله مهاجرت این مسئله کلیدی هست و تا کجا همین مسئله در خود انتخابات و به واسطه در حزب آنگلا مرکل تأثیر خواهد گذاشت؟
نگرانی از این است که این ممکن است به خصوص در مورد انتخابات پارلمانی، به خصوص در مورد حزب سوسیال مسیحی به اصطلاح و دموکرات‌های مسیحی که رهبرش خانم مرکل هستند، تأثیر منفی بگذارد. چرا؟ به خاطر اینکه خانم مرکل به اصطلاح در اون موجی که به مهاجرها میخواستن بیاین از سوریه، از افغانستان و غیره، در و پیکر آلمان رو اگر بخوایم اینطور بگوییم تقریبا میشه گفت با آغوش باز بگوییم باز کرد و آلمان قبول کرد، به نظرم بیش از 1 میلیون نفر رو قبول کرد از مهاجرای خارجی از جمله سوریایی ها غیره، و بعد دیدیم که خیلی ها از اینها، از این مهاجرهای و یا داوطلبین خواهشمندان مهاجرت به آلمان در اعمال تروریستی هم شرکت داشتن، نه اینکه همشون ولی بعضی هاشون شرکت داشتن، و این باعث برانگیختن احساسات منفی مردم نسبت به حکومت فعلی آلمان و حکومت دموکرات مسیحی آلمان شد، که البته من فکر نمی کنم در مجموع بتوند به محبوبیت خانم مرکل تأثیر چندانی برساند، ولی می تواند کمک بکنند که حزب سوسیال دموکرات که تا حالا البته در کوالیسی بوده است با حکومت فعلی، در حکومت فعلی ممکن است اون به تنهایی و یا در اتفاق و کوالیسی با حزب‌های دیگر به سر کار بیاید.
تفصیلات این موضوع و شکل کامل صحبت در وبسایت cw.tj و آزادی ویدیو یوتیوب نشر شده است. برنامه رو ادامه میدیم. شامی روز 9 می رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ جیمز کومی مدیر FBI اداره تحقیقات فدرالی آمریکا را از وظیفه آزاد کرد. در شرح رسمی شیوه تحقیق پرونده رخنه پشتی الکترونی حزب دموکرات آمریکا همچون سبب برکناری این مقامدار عنوان شده است. کومی تحقیق دخالت روسیه را به انتخابات آمریکا نیز رهبری میکرد و پیش از مهلت به استعفا فرستاده شد.
دونالد ترامپ شامی روز سه‌شنبه به طور غیر منتظره مدیر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI را از مقامش برکنار کرد. جیمز کومی در این وظیفه 5 سال فعالیت نمود. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور از روی توصیه دادستان کل عمل کرده است. سبب رسمی برکناری جیمز کومی نارضایتی از تحقیق قضیه شکسته شدن پشته های نمایندگان حزب دموکرات هنگام انتخابات سال گذشته عنوان شد. خبر استعفای مدیر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا پس از چند ساعت نشر شرح این نهاد به برآمد کومی در مجلس سنت رسانه‌ای گشت. او هفته گذشته در نزد کمیسیون گزارش داده بود، اما به باور دموکرات ها سبب برکناری انگیزه های سیاسی دارد. کمی تحقیق ارتباط احتمالی دستیاران رئیس جمهور دونالد ترامپ با مقامات روسیه را در دوره انتخاباتی رهبری می کرد.
The first question. اولین سوال به ماموریت پرزیدنت این است که چرا این عمل حاضر با وقوع پیوست؟ اگر ماموریت به طرز تحقیق قضیه پیام های الکترونی هیلاری کلینتون از سوی رئیس اداره فدرالی تفتیشات جیمز کامی مخالفت داشت، چرا این مخالفت را در لحظه اول ورود به کاخ سفید آشکار نکرد؟ چرا او را همان وقت برکنار نکردند؟ چرا امروز؟ ما میدانیم که حالا مجلس نمایندگان دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی را تحقیق دارد که از آن احتمالاً ستاد ترامپ فایده برداشته است. سنت همین قضیه را تحقیق میکند. ما میدانیم که اف بی آی هم در پی تفتیش روابط ستاد ترامپ با روسیه است.
بله، سناتور جمهوری خواه جان مکین اظهار نمود که پرزیدنت در چارچوب صلاحیت هایش عمل کرده است.
من متاسفم که این حادثه روی داد. پرزیدنت در چارچوب وکالتش کار کرده است. من این اقدام را احترام میکنم.
در نامه‌ای که از سوی پرزیدنت دونالد ترامپ به رهبر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا ارسال شده است، گفته شده است که ما حتما رهبری نوی را برای اداره تحقیقات فدرالی پیدا میکنیم که باوری مردم و اعتماد به اهمیت رسالت کارمندان مقامات انتظامی را برقرار میکند.
برمیگردیم به توجیکستان. اگر در گذشته به ورزش مشغول شدن دختران توجیک و شرکت نمودن آنها در سبقت ها معمول نبود، حالا برای برخی از آنها ورزش به شغل دائمی تبدیل یافته است. دو خواهران از توجیکستان در جام آسیا از روی نمودهای آمیخته مهاری ها که برای یک دختر خطرناک حساب می شود توانستند صاحب مدال طلا گردند. مولا رجب یوسفی با این دختران صحبت داشت و تلاش کرد سبب های به این نوع ورزش را آوردن آنها را بفهمد.
دوگانیکا فاطمه و زهرا 25 سال دارند. این دو خواهر را تهدیدهای زندگی و دائم احساس خطر کردن در کوچه و بازار به یکی از نمودهای خطرناکی ورزش آورده است. آنها در آیله 4 دخترند و همه با همین احساس یک حربه شرقی را انتخاب کردند.
من فکر میکنم زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز از پس سر کنیم. یعنی یک چیز ما فکر میکنم قوت زیاد نیست. یعنی ما میبینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک بکنیم، ما از باید ترسیم با همون خطرناکی بسیار دچار میشیم.
خواهران خلوه ها قهرمانی آسیا آید به نمود کیک باکسینگ می باشند. زهرا خلوه نخستین بانوی تاجیک است که در این نمود ورزش صاحب مدال طلای آسیا گشته است. دو خواهر دیگرشان به تکواندو و کیک باکسینگ مشغول می باشند. آخرین مسابقه که فاطمه و زهرا در آن غالب آمدند چمپیونات آسیا از روی نمودهای محاربه‌های آمیخته می باشد که 30 اپریل در شهر اشقابات ترکمنستان برگزار گردید. خواهران فاطمه و زهرا را نخست احساس امنیت به ورزش آورد. حالا به هر تهدید کوچه می توانند با سزا جواب گویند، اما آنها فراتر از این رفته می خواهند به مقاومت های دیگر آماده باشند. این مقاومت ها در چهارچوب مهارت و فرهنگ صورت می گیرد که رسالت یک دختر را در جامعه سنتی بیان می کند.
این گزارش آخرین در نشر نوبتی برنامه بود. اگر می خواهید دائم در جریان تحولات توجیکستان و جهان باشد، پس سامانه www.ozodi.org در خدمت شماست. همچنین ما در شبکه اجتماعی با نام رادیو آزادی صفحه ویژه داریم و نوارهای ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر می شود. برای همراهی شما تشکر می گویم و خدا نگهبان هر یک شما و تا برنامه فردا.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبود جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از قرار اخیر خود در زمینه برکناری جیمز کومی از مقام رهبر بیوروی فدرالی تحقیقات یا اف بی آی پشتیبانی و تنقیدها را در این رابطه رد کرد و روز 10 می در توییتر قول داد که رهبری نو بهتر خواهد بود. دونالد ترامپ گفت کمی باوری همه را در واشنگتن از دست داد، هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها را. وقتی همه چیز آرام بگیرد بعد آنها به من تشکر خواهند گفت. جیمز کمی در برابری کارهای دیگرش همچنین به تحقیق دخالت روسیه در امور انتخابات سال 2016 آمریکا مشغول بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه در واکنش به این تحولات گفت که این قرار نباید به روسیه و روابط بین دو کشور ربط گیرد. اتحاد اروپا ایالات متحده را برای شدیداً کاهش دادن حق عضویت در سازمان ملل متحد تنقید کرد. نماینده ارشد اتحاد اروپا در امور سیاست خارجی فدریکا موگرینی گفت که اهمیت حل مالی مشکلات گلوبالی کمتر از شرکت در حل نظامی مشکلات نیست. وی هنگام سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:
So let me be very clear and speak directly to our American friends.
بگذارید به طور روشن بگویم و به طور مستقیم به دوستان امریکایی امون مراجعت کنم. برای ما بسیار مهم است که سرمایه گذاری به این آجانسی ها ادامه یابند. این آجانسی ها برای صلح و امنیت گلوبالی مهمند، نه کمتر از سرمایه گذاری به ساحه امنیت و دفاع. اینها بعضن حتی اهمیت بیشتر هم دارند. ما اروپایی ها کمک به ساختار سازمان ملل متحد را همچون سرمایه گذاری مهم و امنیت خود ارزیابی میکنیم.
ایالات متحده حق عضویتش را در سازمان ملل متحد تا 640 میلیارد دلار کاهش داد و بودجه نظامیش را 15 میلیارد دلار بیشتر کرد. پرزیدنت نوی کره جنوبی مون چجه این 64 ساله در نخستین پیامش همچون رهبر دولت گفت که فوراً به حل بحران امنیتی در جزیره کره مشغول می شود. او گفت اگر ضرور شود به واشنگتن، به پکین، به توکیو خواهم رفت و اگر شرط های هم پیش آید از پخینیان نیز بازدید می کنم. انتظار می رود مون برای از بین بردن جدایی که در پی رفتن پرزیدنت پیشین کره جنوبی پکین خه در حکومت این کشور به وجود آمده است، دست به تغییرات کادری جدی بزند. پک در نتیجه یک جرای فساد مجبور شد که از مقامش کنار رود. پرزیدنت نوی کره جنوبی وعده کرد که کشورش را از این ماجرای فساد نجات خواهد داد. هاشم گدا هنرمند مردمی تاجیکستان و اتحاد شوروی سابق که بیش از 100 نقش آفریده است، در روز تجلیل از 80 سالگیش با عنوان ارباب هنر تاجیکستان سرفراز شد. در این باره روز 10 می فرمان رئیس جمهور صادر گردید. در فرمان تاکید شده است که این عنوان را برای تهیه اثرهای بلند مضمون بدیعی، نمایشنامه و تربیه هنرمندان جوان به هاشم گدا سپردند. و شبکه تلویزیونی فاکس نیوز روز 10 می با تکیه به منابع نظامی آمریکا خبر داد که روسیه 10 توپخانه و هواپیمای ساختار اوکس را به سوریه انتقال داده است. در پنتاگون گفتند که سلاح‌ها را با کشتی بارکش تا بندر ترتوس رساندند. منابع رسمی همچنین به خبرنگاران گفتند که روسیه هواپیمای تشخیص رادار دوربر نیز به سوریه انتقال داد و روس‌های نزدیک مهمات جنگی برای ساختار ضد هوایی S-400 را نیز به این کشور می‌فرستد. این انتقال به گفته فاکس نیوز تعداد موشک‌های نو از زمین به هوا را در قلمرو سوریه افزایش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان و ازبکستان از بهبود روابط میان دو کشور استقبال کرده و میگویند تا چند ماهی اخیر همکاری‌ها در بخش‌های مختلف رو به گسترش است. امروز 10 می در شهر دوشنبه روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان آغاز یافت. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. منهاجالدین حاجی ماتوف معاون اولی وزیر فرهنگ ازبکستان روز 10 می در نشست خبری مشترک در دوشنبه با عملکردها در این راستا از جمله اثرگیری پروازها میان تاشکند و دوشنبه و برگزاری نمایشگاه محصولات ازبکستان در پایتخت تاجیکستان اشاره کرد. با گفته وی تنها در این نمایشگاه 160 شرکت بزرگ ازبکستان 1500 نوع محصولات را معرفی کردند و در دایره این نمایشگاه میان شرکت های خصوصی این دو کشور با مبلغ 50 میلیون دلار قراردادهای همکاری امضا گردید. شمسالدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در این نشست خبری گفت که تحولات در روابط میان این دو کشور راه را برای سفرهای هنری و هنرپیشه‌های ازبکستان باز کرده و در جشن نوروز بین‌المللی در تاجیکستان در سال جاری گروه آوازخوان‌ها تحت رهبری مردان مولانوف سراینده سرشناس ازبکستان شرکت کردند. در نظر است سراینده معروف استرادی ازبک یولدوز عثمانوا در اواخر ماه جاری با برنامه بزرگ کنسرتی بازگشت دوست به تاجیکستان می آید. این سراینده دوام 8 سال اخیر به تاجیکستان نامده بود. شمسالدین آرومبگزاده در این نشست خبری نقش روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان را مهم خواند و گفت
خصوصیت مهم روزهای فرهنگی امروز همین است که اون
برای همکاری های من بعد خیلی زیچتر هنرمندان هر دو کشور شورای خیلی بزرگ میکشوید و حتی آنها میتوانند برنامه های مشترک کنسرتی هنرمندان تاجیک و ازبیک من بعد براه اندازند. در روزهای نزدیکترین یکی از ستاره های صنعت ازبکستان در امفیتئاتر ما برنامه کنسرتی نمایش میتید.
معاون اولی وزیر فرهنگی ازبکستان در رابطه گفت که روزهای فرهنگی کشور از در تاجیکستان اقدام نخستین بوده و در آن شماره محدودی هنرمندان شرکت میکنند. به هیئت هنرمندان ازبکستان که برای شرکت در روزهای فرهنگی آن کشور به تاجیکستان آمدند، سرانده سرشناسی چون غلامجان یعقوبوف و سوینج مومینوا که در تاجیکستان هواداران زیاد دارند و انسمبل دولتی ترانه و رقص ازبکستان شامل میباشند. معاون اول وزیر فرهنگ ازبکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد عدم شرکت شاعران نویسندگان ازبک در همایش فرهنگ گفت:
ما با مسئولان این وزارت فرهنگ تاجیکستان به سازش رسیدیم که سال جاری دهه ادبیات و صنعت ازبکستان در تاجیکستان را برگزار کنیم. برگزار کردن روزهای فرهنگی فرصت و خرج زیاد می‌خواهد. ما برای آمادگی فرصتی خیلی کم داشتیم. روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان همگی 3 روز ادامه خواهد کرد.
وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز بنابر خود گفت که بر اساس توافق میان وزارت‌های فرهنگ دو کشور در نظر است در ماه‌های مارس یا اپریل سال آینده در شهر تاشکند روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان برگزار شود. طبق برنامه روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان امروز ساعت 14 وقت محلی در تالار کاخ نوروز پایتخت فیلم هنری آتا یا پدر و در تئاتر اپرا و بالت بنامه صدرالدین عینی نمایش صنعتی تصویری و عکاسی ازبکستان معاصر برگزار می شود. شما امروز در این تئاتر رسمی با تنتنه افتتاح روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان دایر می گردد. روز آینده اعضای هیئت هنرپیشه‌های ازبکستان به شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت خفتان سفر کرده و در حضور تماشابینان این شهر برنامه‌های کنسرتی برپا خواهند کرد. روز 12 می در تالاری کاخ نوروز فیلم هنری آیقس ارتگی یا افسانه ماهلیقا به نمایش گذاشته شده و شام آن روز در تئاتر دولتی اپرا و بالت مراسم با تنتنه انجام روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان برگزار خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 9 می جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات مرکزی آمریکا یا FBI را از مقامش برکنار کرد. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ در نامه‌ای به جیمز کامی نوشته است که وی توانایی رهبری مؤثری FBI را ندارد و این نهاد به یک رهبری نو نیاز دارد تا باوری مردم به آن را دوباره به دست بیارد. چون چرا این موضوع را من محمد و فاریزازاده پیشنهاد میکنم. در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که رئیس جمهوری آمریکا با توصیه داستانی کل و معاونی او جیمز کامی را برکنار کرده است. دونالد ترامپ در این نامه نوشته است: با وجود این که باید بگویم 3 بار به طور علاهیده مرا آگاه کردید که نهادهای زیرتابه شما در حال تحقیق از من نیست، اما من به این نظری وزارت عدلیه موافق هستم که شما توانی رهبری مؤثری این اداره را ندارید. دونالد ترامپ باید رئیس نوی FBI را به سنت آمریکا معرفی کند. در همین حال کاخ سفید نسخه از نامه راد روزنستاین معاون داستان کل درباره سببهای برکناری جیمز کامی را نشر کرده است. معاون داستان کل آمریکا نوشته است که من نمیتوانم از شیوهی که مدیر FBI پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون را رهبری کرد دفاع کنم و نمیتوانم درک کنم که چرا حاضر نشد وقتی تقریبا همه گفتند که اشتباه میکند این موضوع را بپذیرد. جیمز کامی هفته گذشته در کمیته عدلیه مجلس سنت آمریکا به سوال ها در خصوص مسئله های مختلف از جمله دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مسئله تحقیقات از پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون پاسخ داده بود. آقای کامی از تصمیم سال گذشته خود برای اعلام انجام تحقیقات نو از پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهور دفاع کرده و گفته بود اگر انجام این تحقیقات را به اطلاع مردم نمی رساند مرتکب پنهانکاری می شود. سناتور باب کیسی روز 9 می در واکنش به قرار ترامپ عائدی از مقام سبکدوش کردن رهبر FBI جیمز کامی به خبرنگاران گفت:
فکر میکنم این ناشفته کننده و عملی برای رئیس جمهور آمریکا کاملا بیجا است. مدیر اف بی آی چند هفته پیش اشاره کرد تفتیش جنایی ادامه دارد که ممکن است بر علاوه دیگر سالها ارتباط ستاد انتخاباتی و حکومت روسیه را در بر بگیرد و بعد از همین رهبر نهاد تفتیشاتی در اینجا اف بی آی را برکنار کردن کاملا بیجا است.
در همین حال لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه از برکناری جیمز کامی استقبال کرده است. این در حالی است که سناتورهای دموکرات از برکناری جیمز کامی انتقاد کرده و میگویند که برکناری رئیس اف بی آی میتواند تلاش برای سست کردن روند تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 باشد. رهبری اقلیت دموکرات در سنات آمریکا چارلز شومر میگوید که پرزیدنت دونالد ترامپ اشتباهی بزرگی کرده است. رئیس جمهوری خواهی کمیته اطلاعات مجلس سنات در بیان گفته است که از برکناری جیمز کامی نگران شده است. با گزارش CNN، جیمز کامی روز سه‌شنبه برای شرکت در یک سمینار در کالیفرنیا بوده است و در جای کار خود حضور نداشته است. جیمز کامی در سال 2013 با 90 رأی طرفدار و یک رأی مخالف در سنات آمریکا به عنوان رئیس اف بی آی مورد تایید قرار گرفته بود.
نامزدهای کشورهای ارمنستان، آذربایجان و مولداو توانستند که به دور نهایی آزمون موسیقی یوروویژن امسال راه یابند. در این باره من کیومرث عطا گزارش می دهم. یوروویژن یکی از سابقه دارترین آزمون‌های موسیقی تلویزیونی اروپاست که سالهای آخر در میان جمهوری‌های سابق شوروی نیز استعدادهای نو را به جهانیان معرفی می‌کند. امسال از ارمنستان آوازخوان ارتسویک، از آذربایجان دهج یا دیانا حاجیوا و از مولداو گروه هنری سانستراک پروژکت اشتراک می‌کنند. نامزدی آنها در بخش اولی دور نیمه نهایی آزمون پذیرفته شد که روز 9 می در شهر کییو پایتخت اوکراین به طور زنده برگزار گردید. هفت کشور دیگر که در نتیجه آوازدهی اخیر به دور نهایی آزمون روز 13 می راه یافتند: استرالیا، بلژیک، قبرس، یونان، پولش یا لهستان، پرتغالیا و شویتسیه می باشند. آلبانیا، گرجستان و مونتنگرو نتوانستند که به دور نهایی راه یابند. دور دوم نیمه نهایی آزمون که روز 11 می برپا می شود، در این بخش از جمله نامزدهای بلاروس، مکدونیا و سربیا برای حق اشتراک در دور نهایی آزمون مبارزه خواهند برد. اوکراین که سال گذشته برنده کل آزمون یوروویژن گردید، بدون شرط و به طور مستقیم به دور نهایی آزمون راه می‌یابد. از روی شرط‌های این آزمون با نفوذ، 5 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به حیث بنیادگذاران اتحاد تلویزیون و رادیوشنوایی اروپا و مؤسسان آزمون همیشه در دور نهایی این آزمون موسیقی اشتراک می‌کنند. پیش از آن که اسم برندگان بخش اول آزمون نیمه نهایی اعلام شود، روز 9 می آوازخوان تاتارهای قریم جماله برنده کل آزمون یوروویژن در سال 2016 سرود غالب آزمون پارساله را اجرا کرد. این ترانه درباره فاجعه اخراج تاتارهای قریم از زمینهایشان در دوران حکمرانی یوسف استالین در سال 1944 قصه می کند. Humanity cries, you think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. نامزد روسیه یولیا سامویلوا که میبایست در دور نیمه نهایی آزمون در شهر کیف اشتراک میکرد، از حق ورود به اوکراین محروم شد. کیف گفت که این آوازخوان بعد از هنرنمایش در نیم جزیره قریم در سال 2015 مقررات ورود به خاک اوکراین را نقض و به همین خاطر برای اشتراک در آزمون راه دادن نمیشود. روسیه سال 2014 به طور خودسرانه و غیر قانونی نیم جزیره قریم را تصرف کرد و این عملش باعث به محکومیت و هم تحریم کشورهای اروپایی و غربی شد. بعد آنکه سامویلوا پیشنهاد تشکیل کنندگان آزمون درباره شرکت اینترنتی زیندش در این سبقت را رد کرد، کاملا به آزمون راه نیافت. روز 9 می در مراسم تجلیل از 72 سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی، سامویلوا دوباره در قریم حاضر شد